بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و سعادت آقا امام زمان اجماعاً صلوات بفرستید. ضمن عرض سلام و ادب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عرض تسلیت، فرارسیدن سال روز شهادت مظلومانه ششمین ستاره آسمان امامت و ولایت حضرت آقا امام جعفر صادق علیه السلام، خدا انشاءالله در دنیا مدینه منوره قبرستان بقی توفیق زیارت قبر مطهر و منور آقا و در آخرت شفاعت آقا رو نصیب و روزی همه ماها بگرداند. عرض گرامی داشت هفته معلم و سالگرد شهادت علامه متفکر شهید والا مقام شهید شیخ مرتضای مطهری، لحظاتی مصدق هستم. ابتدا یک مسئله شرعی محضر شما خوبان عرض کنم و یک نکته در خصوص مقام معلم و روایتی هم از نبی مکرم اسلام امشب محضر شما خوبان دارم و جلسه رو واگذار کنم به مداح اهل بیت. اما مسئله شرعی گاهن سوال می شود که در رکعت سوم یا چهارم به جای تسبیحات اربعه من شروع کردم به خوندن حمد، اشتباهی رو حمد افتادم، رو عادتی که داشتم. وسطای حمد متوجه شدم که رکعت سوم چرا من حمد رو میخونم، تکلیف چیه؟ مراجع تقلید اعظم میفرمان هر کجا متوجه شدید اونجا توقف کنید. حالا که توقف کردم چه کار کنم؟ باید فتوای مرجعمو بدونم. بعضی از مراجع میفرمان برگردید از نو، یا حمد یا تسبیحات. بعضی از مراجع میفرمان نه، ادامه حمد را به نیت رکعتی که درش هستید بخونید درسته. خلاصه کلام محضر شما خوبان عرض کنم در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات یک حمد تنها، حمد بدون قل هو الله می شود خوند، اشکال ندارد، به شرط این که از اول نیت انسان این باشد. مثلا شما میگید من امشب نماز عشا رو هر چهار رکعت میخوام حمد بخونم، اصلا نمیخوام تسبیحات بخونم، اشکال نداره. اهل سنت هم ظاهرا در رکعت سوم و چهارم تسبیحات نمیخونن اما حمد رو میخونن. رکعت اول حمد رو خوندم، دوم حمد، سوم حمد، چهارمم حمد، اشکال ندارد. یه مسئله. مسئله دوم در بحث تسبیحات اربعه عزیزان، در رکعت اول یا دوم اشتباهی تسبیحات رو خوندید، وقتی سه تا تسبیح گفتید بعد متوجه شدید که رکعت اوله، من باید حمد رو میخوندم، اگه در رکوع متوجه شدید که هیچ اشکال نداره، بی خیال بشید چون سهوان بوده و اشکال نداره. اما اگر به اندازه رکوع خم نشدید، متوجه شدید که حمد رو نخوندید، تسبیحات رو خوندید، میفرماید برگردید و حمد رو بخونید. حالا به خاطر و تسبیحاتی که خوندید اونجا میشه کلام بیجا، یک جفت سجده سهو. گاهن سوال میشود که شک داریم سه بار گفتیم یا دو بار، یا دو بار بنا رو بر دو بذاریم یک بار دیگه بگیم، سه بار گفتیم یا چهار بار بنا رو بر سه بذاریم. به طور کلی تسبیحات همه ی آقایون و مراجع غیر از مرحوم حضرت آیت الله فاضل می‌فرمایند یک بار واجبه، احتیاط مستحب آن است که سه بار گفته شود. فقط مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی ایشون هم فتوا ندارن، اما اول احتیاط فرمودن احتیاط واجب آن است که تسبیحات اربعه سه بار گفته شود، و الی دیگر مراجع میگن واجب یک بار، احتیاط مستحب یعنی چرب تر بشه بهتره که سه بار گفته شود. این مسئله شرعی امشب محضر شما خوبان. صلوات بفرستید. اما در هفته معلم هستیم، بزرگ داشته مقام معلم که عرض کردم، یک نکته هم در این زمینه محضرتون بگم. وجود نازنین ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماید برکت علم در تعظیم استاد هست. تکرار می کنم، سه چهار کلمه بیشتر نیست. یک روایت هم هست برکت علم در تعظیم استاد. حالا این استاد، استاد دانشگاه است، معلم مدرسه هست، پدرمه، مادرمه، دوستمه، فرق نمی کنه. از هر کس من یه چیزی یاد گرفتم او حکم معلمی استادی. رضا حضرت می فرمان برکت علم در تعظیم استاد. حواسم رو جمع کنم. متاسفانه باید عرض کنم دور از جمع، بعضی از دانش آموزان، بازم تکرار میکنم دور از جمع، شما بچه هیئتی هستید، مؤدبید و احترام بزرگترها و معلمین رو دارید، اما در بعضی از جاها به گوش میرسه دانش آموز در مقابل معلم یکی دو میکنه. معلم حکم پدر انسان رو دارد. ابون علمنی، کسی که از چیزی یاد گرفتیم حکم پدر رو داره. در خصوص پدر و مادر در قرآن داریم ولا تقل لهما اف، حق نداری صدات رو بلند کنی پیش پدر و مادرت. معلم هم به همین کیفیت. سوال دارم، بله او یه بحث دیگری، اما به حرف معلم گوش ندم، جواب معلم رو سربالا بدم. حضرت می فرمان برکت علم در تعظیم استاد هست. میخوای علمی که فرا گرفتی برکت داشته باشه، میگه استاد خودت، معلم خودت رو تعظیم کن، احترامش رو داشته باش. همان گونه که به احترام پدر و مادر انسان راست قد باید بلند بشه، به احترام معلم هم باید راست قد بلند بشه. پس حواسم و جمع. همین شهید والا مقام شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، من در حالات ایشون خوندم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه استاد شهید مطهری بوده. میگن یه وقتی علامه میخواست وضو بگیره داخل مدرسه، عباشون رو دادن به شهید مطهری. شهید مطهری عبا رو چالا کرده بود روی دوتا دستش، دوتا دست به همی کیفیت پشت سر استاد استاده، یعنی اون دقایقی که حضرت علامه وضو می ساختن، وضو می گرفتن، شهید مطهری ننشست، پشت سر استاد استاده، دوتا دست به همی کیفیت، عبای استاد رو دستشه. علکی خدا به کسی مقام نمیده عزیزان. میگه برکت علم در تعظیم استاد هست. که حالا آثار شهید مطهری، من یه وقتی دیگه این نکته رو عرض کردم، شاید در این مکان مسئول سیره مطالعاتی شهید مطهری نقل میکرد، این جمله رو من از خود ایشون شنیدم، گفت یک خانم بزرگواری مسن هم بود، بی سوادم بود، رفت نهضت، کلاس پنجم نهضتش رو گرفت، بعد نشست آثار شهید مطهری رو شروع کرد و مطالعه کردن، مباحثه کردن، خوب مطالعه کرد. بعد حدوداً سال 90 من این جمله رو از ایشون شنیدم، ایشون میگفت که او خانم رو الان، خانم مسن نیست، کلاس پنجم نهضت هم گرفته، ولی مجهز به سلاح علم، اونم آثار شهید مطهری، میگه او خانم رو الان میبرن داخل دانشگاه پاسخ به شبهات. جالبه، مسنه، یعنی اگه واقعا آثار شهید مطهری رو انسان قشنگ بتونه حلاجی بخونه، مباحثه کنه، کل شبهاتی که امروز در جامعه است پاسخ داده میشود. ببینید الکی خدا به یه علم برکت نداده، یه اندازه حواسش به استادش بود، به علامه طباطبایی و دیگر اساتیدش. پس حضرت امیر فرمودن برکت علم در تعظیم استاد هست. اینم از این نکته. صلواتی مرحمت بفرمایید. اما روایتی که امشب از نبی مکرم اسلام محضر شما خوبان عرض کنم، فقط من معنای روایت رو بگم که وقت نگذره. حضرت می‌فرمایند که اگر، خوب دقت کنید به این مضمون، تمام مردم روی کره زمین به این دعای عمل کنند، اهتمام بورزند، هیچ مشکلی نخواهند داشت، گره کاراشون وا می شود. بعد عده‌ای در محضر پیغمبر بودن، سوال کردن کدوم آیه؟ حضرت فرمودن آیه 2 و 3 سوره طلاق. 2 و 3 سوره طلاق. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ایام جوانی میان مشهد مقدس، حرم امام رضا، چشمشون به مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی میفته. مرحوم عاشق حسن علی عزیزان اعجوبه‌ای بود، عجیب، جز اولیاء الله، شخصیتی بوده که خادم امام رضا نقل میکنه، میگه شب زمستان کنار گنبد پشت بام، هوای برفی، در حالت رکوع رفتم، در رو بستم، سحر اومدم در رو وا کنم، گفتم برم ببینم چی شده، دیدم هنوز در رکوع است، رو پشتش برف جمع شده، فانی فالله. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی عزیزان شخصیتی است که یه بنده خدایی نقل میکنه، میگه که در کنار قبر مطهر مرحوم عاشق حسن علی هر وقت من رفتم یه بنده خدایی دیدم اونجا نشسته مشغول دعا و ذکر و قرآن و اونجا رو داره نظافت میکنه. سوال کردم که شما خادم این بقعه هستید؟ گفت نه. گفتم هر وقت من اومدم شما اینجا؟ گفت شما نمیدونید من یه چیزایی از این آقا دیدم که اگر 24 ساعت اینجا باشم کمه. بعد یک قصه شو نقل میکنه، حتما شنیدید، میگه من راننده اتوبوس بودم، از تهران میومدم به سمت مشهد، نزدیکی های قدمگاه نیشابور، دو تا پیرمرد روحانی کنار جاده ایستاده بود. او زمانم که آخوندارا سوار نمیگه، من سوس کردم، دیدم مسافرین، میگن که اینا رو سوار نکن، شگون نداره، مشکل پیش میاد. گفتم بندگان خدا حالا پیرمردند، و توقف کردم و با یک حالت زشتی گفتم برید عقب ماشین برای خودتون جا پیدا کنید. اومدیم نزدیکی های مشهد که رسیدیم ماشین خاموش شد، مسافرین نق زدن، غر زدن، گفتن نگفتیم آخوند سوار نکنیم. بعد صاحب این قبر اومد گفت فلانی چی شده؟
گفتم که مگه شما میکانیک هستی؟ ماشینم خراب شده. گفت باک ماشینت کجاست؟ من گفتم گازوئیل داری اینجا تو؟ چرا ایسان؟ گفت چه کار داری؟ باک رو نشونش دادم. درب باک رو باز کرد، یک وردی خون، دعایی کرد، در رو بس، گفت استارت بزن. تا استارت زدم ماشین روشن شد. بعد من گفت فلانی در رو باک رو باز نکنی، به سمت باک نیایی. میگه منم ماشین روشن شد و خوشحال شدیم و سوار شدیم و رفتیم. چند وقت گذشت، من این مسیر تهران مشهد رو میرفتم، هر وقت یادم میومد میخواستم گازوئیل بزنم، به یاد حرف مرحوم میافتادم. در و باک رو باز نمیکردم و رفتم بدون گازوئیل. رفتم یه چند مدتی که گذشت شیطون وسوسم کرد، گفتم بازش کنم ببینم چیه، چیکار کرده داخلی باک. در رو باز کردم دیدم خشک و خشک. از اون لحظه به بعد مجبور شدم. بعد تو میگی چرا من اینجا هستم؟ واقعا جز اولیاء الله بود. حالا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میاد به مرحوم عاشق حسن علی میگه که عاشق حسن علی اگر علم کیمیا داری به ما هم بده. مرحوم عاشق حسن علی رو کردن به مرحوم امام و فرمودن که آسید قول میدی اگر علم کیمیا رو بهت دادم، بعد نگاه به کوه کردی، دشت کردی، نمیدونم اینا همش طلا بشه، در مسیر حق ازش استفاده کنی؟ مرحوم امام از همون اوایل انسان صادقی بودن. یه مرحوم امام لحظاتی سرشون رو پایین انداختن و عرضه داشتن که حضرت استاد چنین قولی نمیتونم بدم. بعد مرحوم عاشق حسن علی وقتی صداقت رو از مرحوم امام میبینند، به مرحوم امام میفرمایند من چیزی بهتر از علم کیمیا بهت یاد میدم. بهتر از علم کیمیا، خوب عنایت کنید. مرحوم امام عرضه داشتن چی حضرت استاد؟ مرحوم عاشق حسن علی فرمودن بعد از نمازهای واجب چند تو کار رو انجام بده. یک، تسبیح حضرت زهرای اطهر 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، بلا فاصله بعد از نماز، چون در روایت دارد که مکمل نماز ای تسبیح، اگه در نماز کم و کاستی باشه با ای تسبیح جبران می شود. بلا فاصله بعد از نماز. بعد آیت الکرسی، همون آیه اول آیت الکرسی، تا هو العلی العظیم، این رو بخون. بعد سه مرتبه سوره توحید قل هو الله، سه تا صلوات هم بفرست. بعد محل شاهدم اینجا، این حکایت رو گفتم برای اینجا، آیه دوم و سوم سوره طلاق رو هم قرائت کن. این بهتر از علم کیمیا. تسبیح حضرت زهرای اطهر، آیت الکرسی، صلوات، سه تا قل هو الله، آیه دو و سه سوره طلاق. حالا آیه چیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه انسان تقوای الهی رو پیشه کنه، ای که پیامبر عزیز اسلام در اول عرض کردم، پیامبر فرمودن من آیه ای رو بهتون تعلیم میدم که اگر این آیه رو کل مردم روی کره زمین بخوانن و بهش عمل کنن، تمام گره هاشون باز میشود. و من یتق الله، اگه انسان تقوای الهی رو پیشه کنه. تقوا چیه؟ قبلا محضرتون عرض کردم تقوا یعنی خدا رو ناظر دیدن، قیامت رو پیش رو دیدن، شیطان رو در کمین دیدن. ایسه تو واجه رو داشته باشید، خوب در خصوصش فکر کنین. تقوا، یک، خدا رو ناظر دیدن، من در محضر خدا هستم. علم یعلم به ان الله یرا، و قافلی که خدا تو رو نمیبیند، ما همیشه در محضر او هستیم. اومد محضر امام صادق علیه السلام، پسر پیغمبر، در خصوص یک گناه جنسی معتاد شدم، خسته شدم، یک توصیه‌ای بفرمایید که گناه رو دیگه مرتکب نشوم. حضرت فرمودن یه بچه 3-4 ساله همراه تو باشه، آیا گناه رو انجام میده؟ عرضه داشت نه. دو سه بار گفت نه. آقا فرمودن او اندازه‌ای که از او بچه حیا میکنه از خدای او بچه حیا کن. ما در محضر او هستیم. علم یعلم به ان الله یرا. حالا اگه واقعا انسان خودشو در محضر خدا بداند، من در حالاتی که از بزرگان دیدم که ایشون میگن پاهاشو دراز نمی کرده، بعد به ایشون گفتن خب چرا پاهاتو دراز نمی، گفت من خجالت میکشم، حیا میکنم، یعنی اندازه مقام قرب پیدا کرده، از خدا حیا میکنم پاهامو دراز کنم. عنایت کنید. علم یعلم به ان الله یرا، یا تو غافلی که خدا تو رو نمیبیند؟ ما همیشه در محضر او هستیم. چرا یه انسان بزرگی اگه کنارش باشیم چقدر رعایت میکنیم، هر حرفی رو بر زبان جاری نمی کنیم، عفت در کلام داریم، اما وقتی در محضر خدا حاضر میشیم در نماز با هر کیفیت با هر وضعی معلوم میشه من معرفتم نسبت به خدا پایینه، او رو نشناختم. و من یتق الله. پس تقوا یک، خدا رو ناظر دیدن، دو، قیامت را پیش رو دیدن، یعنی قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره، به اندازه سر سوزن خوبی داشته باشیم محاسبه خواهد شد، به همون اندازه هم بدی داشته باشیم محاسبه خواهد شد، همش ثبت میشه. قیامت را پیش رو دیدن، اگه واقعا انسان اعتقادش این باشد که خدایی هست، دو، قیامتی هم هست، یعنی هر کاری که انجام میدم فردا چی باید پاسخ بدم، چه خوب چه بد فرق نمی کنه. سوم، تقوا یعنی شیطان را در کمین دیدم، دیدن. دشمنی دارم، دشمن قسم خورده ای به نام شیطان، پس حواسم رو جمع کنم. حالا در این آیه می‌فرماید و من یتق الله، اگر تقوای الهی رو پیشه کردید، این در یک کلمه گناه نکردید، گناه نکردید، یجعل له راه برون رفت از مشکلات، گره های زندگی انسان باز می‌شود. بعد در آیه بعد می‌فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر توکلت به خدا باشد خدا تو رو کفایت میکنه. اول میگه تقوا، بعد میگه توکل. عنایت کنید، خیلی پیام داره، خیلی حرفه در این آیه. اول خدا میگه تقوا رو پیشه کن، گناه نکن، نزدیک من و خدا شدی، مقام و قرب پیدا کردی وقتی گناه. بعد میگه و من یتوکل علی الله، توکلت به خدا باشد، تکیگاهت خدا باشد، میگه خدا تو رو کفایت میکند. و چه زیبا وجود نازنین ابی عبدالله فرمودن، اگر، خوب دقت کنید، اگر رضایت خدا را بر رضایت مردم ترجیح دادید خدا شما را کفایت میکند، اما اگر رضایت مردم را گرفتید منجر بشه به نارضایتی خدا، شما رو خدا به مردم واگذار میکنه. میگه اگه من جلسه رو به کیفیت برای فرزندم جشن ازدواج بچه‌مو نگیرم، مردم چه خواهند گفت؟ خواهند گفت خسیس بازی در آورد. ما اگه جلسه رو آنچنانی هم بگیریم بازم بعضیا حرف میزنن، جلسه رو طور دیگه هم بگیریم بازم حرف میزنن. انسان نمیتونه رضایت مردم رو هم، میگه تو رضایت خدا رو بگیر، چه کار داری به مردم؟ مردم مثل خودت هستن، هر کار کنی بازم یه حرف و حدیثی پشت سرت خواهد بود. حالا اینجا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، بعد میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا انشالله توفیق عمل به این آیه رو به همه ماها مرحمت بفرمایید.